چار و تنبور است، جایی که صدای دل شما شنیده میشه. 2093-794-71-71-44 پل ارتباطی بین ما و شماست.
عجب دنیا است این دنیا. تقدیم میکنم برای برادران گلم آقای محمد سعید ریگی که احترامش برام خیلی واجبه، و عثمان براوی، اسلام گلوچه، علی زرگزئی، ثناءالله شاباخ، محمد مشکی، محمد سارانی، یاسر پهلوانی، حکمت جانی و کلی دوستان و برادران. لطفا این آهنگ پخش کنید. خیلی ممنون.
چورا و تنها، یکی لب تشنه در سرا، یکی به درد و بی پروا. عجب دنیاست این دنیا، یکی چون مایی در شست، یکی به پل یکی پل مست، یکی به پا یکی به دست. عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا. آدمی دور است، ز سر بدمست و مغرور است، با فکرش از خدا زور است. عجب دنیاست این دنیا، یکی در قید زندان است، زی امالش پشیمان است، دلش لبریزی ارمان است. عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا. ناخونش زار است، بیادی بچه بیمار است. عجب دنیاست این دنیا، او یکی دور از وطن باشد، چو گل دور از چمن باشد، که جان جور زتن باشد. عجب دنیاست این دنیا، ای عجب دنیاست این دنیا. خدمت کار شیطان است، پای آزار انسان است. عجب دنیاست این دنیا، یکی از عشق دیوانه، میانی مردم افسانه، یکی به کوی و به خانه. عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست.
زندگی تک تک این ساعت هاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی راز دل مادر است، زندگی پینه دست پدر است، زندگی مثل زمان درگذر است، زندگی آب روانی است، روان می گذرد، آنچه تقدیر من و توست همان می گذرد. دست حق یارتان و تا فردا، خدا نگهدار. تعمیر،
ساختمان.
ضیاف زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. را، کتابی را که حمید خواند جالب بود. این جمله درست است؟ دوستان، در این برنامه قدری می‌خواهیم با نقش را در جمله بپردازیم و اشتباهی که در این مسیر رخ می‌دهد. بیایم اول ساده‌تر بگوییم. حمید این کتاب را خواند. این جمله درست است. ما در اینجا فاعل داریم که حمید است و یک مفعول داریم که فعل در مورد آن صورت گرفته که همان کتاب است. در زبان فارسی برای نشان دادن مفعول از را استفاده می شود. خب تا اینجا گپی نیست، اما یک نوع جمله هم داریم که در آن فعلی صورت نمی گیرد بلکه چیزی توصیف می شود. مثل این که می گوییم این کتاب جالب است. اینجا دیگر نیازی نیست بگوییم این کتاب را جالب است. پس تا اینجا می شود گفت که وقتی کاری در مورد یک پدیده انجام می دهیم کلمه را برایش می آوریم، ولی وقتی آن پدیده را توصیف می کنیم یا خصوصیتی از آن بیان می کنیم را به کار ندارد. حالا برگردیم به جمله اول. کتابی را که حمید خواند جالب بود. اینجا هم در واقع ما گفته ایم که کتاب جالب بود، یعنی جمله اصلی همین جالب بودن کتاب است. پس آن را در اینجا لازم نیست، در واقع عبارت از نوع دوم است. باید گفت کتابی که حمید خواند جالب بود. و چند مورد دیگر از این نوع جملات که در آنها این را لازم نیست. کفشی را که از بازار خریدم چرمی بود. و درست آن این است که کفشی که از بازار خریدم چرمی بود. لباسی را که برایم دوختی تنگ بود، که باید گفت لباسی که برایم دوختی تنگ بود. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عزیزان شنونده برنامه نگاه روز سلام بر شما. خوشحالیم که دنبال کننده یکی دیگر از این مجموعه برنامه هستید. در برنامه امروز نگاهی داریم به دلایل در پیش گرفتن سیاست‌های سختگیرانه‌تر اروپا در قبال پناهندگان. دعوت می‌کنم تا پایان با ما همراه باشید. آلمان به دنبال قوانین سختگیرانه درباره پناهندگی و مهاجرت قصد دارد تا اخراج پناهندگان را به طور قابل توجهی افزایش دهد. این کشور در 10 ماه نخست سال جاری 19,538 نفر را به کشورهای مبدأ بازگردانده است. آماری که نسبت به سال گذشته 18% افزایش نشان می‌دهد و به معنای اخراج روزانه حدود 65 نفر است. الکساندر دوبرینت وزیر داخلی آلمان با اشاره به این که قصد دارد این سیاست را ادامه دهد گفت که کنترل رویکرد منسجم و موضع روشن در سیاست مهاجرت است و این موضوع در مورد اخراج ها نیز صدق می کند. مداوم این مسیر را دنبال می کنیم و در حال آماده شدن برای اخراج ها به سوریه و افغانستان هستیم. آلمان در حالی از سختگیری در برابر مهاجران و اخراج آنها سخن گفته است که چندی پیش بریتانیا نیز اصلاحات گسترده‌ای را در نظام پناهندگی خود اعلام کرد. بر اساس اصلاحات قانون مهاجرت بریتانیا، دوره انتظار برای دریافت اقامت دائم از 5 سال به 20 سال افزایش یافته و وضعیت پناهندگی به طور موقت و مشروط تعریف شده است. حتی اطفال متولد شده در خاک بریتانیا از والدین پناهجو نیز در معرض اخراج هستند. این تصمیمات موجی از انتقادها را از سوی گروه‌های حقوق بشری و حتی برخی نمایندگان پارلمان به همراه داشته است. بریتانیا و آلمان در حالی عملاً مفهوم پناهندگی را بازتعریف کرده و رویکردهای جدید ضد مهاجرتی اخذ کردند که چنین اقدامی نه تنها با اصول کنوانسیون ژنو در تضاد است، بلکه امنیت روانی و اجتماعی هزاران نفر را به خطر می اندازد. در واقع چنین تصمیمات نشان دهنده تغییر جدی در سیاست‌های مهاجرتی اروپا است، تغییری که بیش از آن که بر پایه اصول انسانی و حقوق بین‌الملل باشد بر مبنای نگاه امنیتی و سیاسی شکل گرفته است. اروپا به جای پذیرش مسئولیت تاریخی خود در قبال بحران‌های جهانی، راهی را انتخاب کرده که به محدودسازی و اخراج پناهجویان منجر می شود. اروپا در حال قوانین مهاجرت را سخت‌تر می‌کند که بسیاری از مهاجران به دلیل فقر، ناامنی، جنگ، تغییرات آب و هوایی و تأثیرات آن بر غذا و کار مجبور به مهاجرت به اروپا شدند. در واقع این مهاجران اغلب قربانی سیاست‌های خصمانه، مداخلات نظامی و جنگ‌هایی هستند که کشورهای اروپایی و متحدان آنها در ایجاد و ادامه آن نقش مستقیم داشتند، چنان که از افغانستان و عراق تا لیبیا و سوریه ردپای دخالت غربی در بی‌ثباتی و ویرانی این کشورها آشکار است. در این شرایط مهاجرت به اروپا نه یک انتخاب آزاد، بلکه اغلب یک اجبار ناشی از سیاست‌های همان قدرت‌هایی است که امروز درهای خود را بر روی پناهجویان بیش از پیش می‌بندند. در واقع اروپا با اعمال مقررات سختگیرانه علیه مهاجران به جای پذیرش مسئولیت قربانیان را مجازات می‌کند. این رویکرد نه تنها غیر انسانی، بلکه خلاف قوانین بین‌المللی پناهندگی است که بر اصل حمایت از افراد در معرض خطر تاکید دارد. این در حالی است که مقامات اروپایی همواره مدعی دفاع از حقوق بشر و آزادی بودند، اما اکنون در برابر پناهندگان همه شعارهای خود را زیر پا گذاشته و نه تنها خلاف شعارهای ادعای خود عمل می‌کنند، بلکه ابتدایی ترین حقوق انسانی را در قبال آنان رعایت نمی‌کنند. این در حالی است که پیامدهای انسانی این تصمیمات بسیار سنگین است. پناهجویانی که به کشورهای ناامن بازگردانده میشوند با خطر شکنجه، زندان یا حتی مرگ مواجه خواهند شد. خانواده های از هم پاشیده میشوند و اطفال از حق آموزش و زندگی امن محروم میگردند. ضمن این که این سیاست ها بر رشد احساسات ضد مهاجرتی و نجات پرستانه در جوامع اروپایی دامن میزند. وقتی دولت های اروپایی مهاجران را به عنوان تهدید معرفی میکنند، زمینه برای خشونت اجتماعی و تبعیض گسترده فراهم میشود. از سوی دیگر، از منظر حقوق بین الملل اخراج پناهجویان به کشورهایی که ناامن شناخته می شوند، نقض آشکار اصل عدم بازگرداندن است. این اصل یکی از پایه های نظام حقوقی پناهندگی جهانی است و تخطی از آن از سوی مقامات اروپا، بیش از پیش عدم پایبندی اروپا به قوانین حامی حقوق بشر و پوشالی بودن شعارهای آنان را نشان می دهد. موضوع دیگر این که سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی اروپا در عمل شبکه‌های قاچاق انسان را که بیشتر در مرزهای اروپا هستند تقویت می‌کند. در واقع زمانی که راه‌های قانونی بسته می‌شود، مهاجران ناچارند خود را به دست قاچاقبران بسپارند و این خود بحران‌های تازه‌ای از جمله مرگ در مسیرهای خطرناک دریایی یا زمینی ایجاد می‌کند. در نهایت آنچه که امروز در آلمان و بریتانیا به عنوان سیاست‌های مهاجرتی اعمال می‌شود، نه تنها ناقض اصول انسانی و حقوق بشر است، بلکه نشان‌دهنده عقب‌نشینی اروپا از ارزش‌هایی است که دهه‌ها خود را به عنوان مدافع آنها معرفی کرده است. سیاست‌های اخراج پناهندگان نه تنها مشکلات انسانی را حل نمی‌کند، بلکه موجب ایجاد بحران‌های بیشتر و پایدارتر خواهد شد. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه نگاه روز رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. نگاهی داشتیم به دلایل در پیش گرفتن سیاست های سختگیرانه تر اروپا در قبال پناهندگان. تا برنامه بعد شما رو به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جامدانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. تشکر میکنیم از این که تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن،
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان گرانقدر، با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امروز هم مبحث معاد را با ادامه موضوع مرگ و عاقبت خوب و بد انسان دنبال می کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. ارجمندان، بی تردید زندگی هر کس بازتابی از اندیشه ها، باورها و اعمال اوست. نوع عمل انسان در زندگی به این بستگی داره که از چه نگاهی به جهان می نگره و برداشت او از زندگی چیست. نگاه افراد به این جهان ممکن هست سطحی یا عمیق، درست و یا نادرست باشه. به هر حال پیامبران از سوی خدا آمدند تا نگرش ما را در مورد زندگی و هستی تغییر دهند. هدف آنها این هست که ما جهان را، خود را، زندگی و مرگ و دنیا و آخرت را آنطور که هست با نگاهی عمیق و واقع بینانه بشناسیم. مکاتب آسمانی و فرستادگان الهی به ما عینکی می دهند که نه فقط جلو پای خود بلکه تا چشم اندازی دورتر، یعنی تا آخرت را خوب ببینیم. طبعاً با این عینک تصویر واضح و شفافتری از زندگی این جهان و عالم پس از مرگ به دست خواهیم آورد. عزیزان، انسان ها از هر قوم و نژاد و ملیت در این جهان زندگی می کنند و خواه ناخواه به سوی مرگ و جهان آخرت ره سپارند. اگر انسان مسیر زندگی را در راه درست و مستقیم طی کند، ممکن هست سرانجامی نیکو در پیش داشته باشه و اگر از صراط مستقیم منحرف شود، به بیراه رفته و سقوط می کند. راه برد دین اسلام این هست که راه مستقیم، یعنی راه و رسم درست زیستن و نیکبختی را به انسان نشان بده. از نگاه این دین، همان گونه که انسان در انتخاب‌های زندگی نقش داره، در عاقبت و سرنوشت ابدی خود نیز دارد. آخرین صفحات زندگی که دفتر عمر با آن پایان پیدا می‌کنه، تأثیر بسزایی در سرنوشت ابدی انسان داره. عزیزان، از نظر صاحب نظران امور دینی، عوامل مختلفی در سوء عاقبت انسان نقش دارند. از جمله این عوامل صفات ناپسند اخلاقی مانند تکبر و خودخواهی و دلبستگی شدید به دنیا و زرق و برق آن است. همچنین پافشاری بر گناه و سست و متزلزل بودن بنیانهای فکری و اعتقادی انسان نقش زیادی در بدی عاقبت او دارد. خطری که در هنگام مرگ چنین افرادی را تهدید میکنه، از دست رفتن ایمان آنهاست. البته افرادی هم هستند که باورهای آنها چون کوه مستحکم و استوار است. حتی در برابر طوفانهای سخت و کوبنده پایه‌های ایمانشان نمی لرزه. Thank you. فکر این نکته لازم هست که خوب یا بد بودن افراد در طول سالهای زندگی به تنهایی معیار حسن عاقبت یا سوء عاقبت آنها در پایان عمر نیست. گاهی عنایت خداوند سبب تحول روحی انسان خطاکار می شه و او را از حضیض ذلت به اوج عزت و سربلندی بالا می بره. برعکس نیز گاه بر اثر خطا یا گناهی بزرگ انسان از مرتبه ای بالا به پایین سقوط می کنه. هور از نمونه انسان هایی است که در یک چرخش تند و ناگهانی متحول شدند و مسیر زندگی خود را تغییر دادند. در جریان قیام امام حسین علیه السلام، هور در ابتدا از فرماندهان سپاه یزید حاکم ستمکار و فاسد اموی بود، ولی هنگامی که با امام حسین علیه السلام مواجه شد، تحت تأثیر اخلاق کریمه و شخصیت کم نظیر آن نواده پاک رسول خدا قرار گرفت و به شدت متحول شد. او به صف سپاهیان امام حسین علیه السلام پیوست و در راه حق چنان جانفشانی کرد تا به شهادت رسید. حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
امام صادق یکی از یارانشون دوستانشون نوشتن اگه میخوای عاقبت به خیر بشی سه تا کار بکن. اگه میخوای وقتی میمیری با بهترین حالت از دنیا بری، ان اردت، اگر اراده کردی، ان یختم عملک به خیر، ختم بشود عملت به خیر، حتی تقبض تا اون موقعی که قبض روح میشی، و انت فی افضل الاعمال، تو در برترین اعمال باشی. اگر اراده کردی عملت ختم به خیر بشه تا اون لحظه آخر. این ستا راهکار امام صادق علیه السلام. فعظم الله حقه، فرمودن حق خدا رو بزرگ بشمر و نعمتهای خدا رو تو معصیت صرف نکن. این آدم عاقبت به خیر میشه. ببینید خدا خیلی حرف است، مجموعه نعمتهایی به ما داده، اگر ما سعی کنیم این نعمتها رو در مسیر معصیت صرف نکنیم. ببینید نعمت چشم، اگر کسی با این چشم نگاه به صحنه‌های حرام نکرد، نعمت زبان، اگر کسی با این زبان دروغ نگفت، غیبت نکرد، نعمت گوش، اگر پای غیبت و تهمت و حرفای بی ربط ننشست، خود این عاقبت به خیری میره. روشن هم هست دیگه. مثل این میموند که یک معلمی به دانش آموزش میگد که میخوای نمره خوب بیاری، این درسایی که من میگم رو بخون. راه دوم فرمودن و ان تقتر به حلمهی انک، میخوای عاقبت به خیر بشی به حلم خدا مقرور نشید. خدا حلیمه، شما چرا پر روی میکنید؟ ببینید امان از اون زمانی که این کاسه حلم سرریز بشه، این حلم و این ستر الهی برداشته بشه. لذا تو روایت هم داریم که خداوند بین بنده و گناه میکنه و آبروش 40 تا داریم گاهی پرده انداخت، کسی نمیبینه، این روز زودی آدم نمیشناسه، لو نمیره. خیلی لطف خداوند بنده هاش داریم. اما شما به حلم خدا مقرور نشید. تو دعای جوشن میخونیم یا حلیمن لا یعجل، خدای تو حلیمی، عجله نمی کن، بلکه درست شه، بلکه درست شه، بلکه حل میشه. این استش که به حلم خدا مغرور نشو، او هیچی نمیگه، دلیل بر این نیست که تو کارات درسته. نکته سوم که اینم خیلی جالبه، فرمود هر کسی که یاد ما اهل بیت میکنه احترامش کنه. اکرم کل من وجدته یذکرنا، هر کی یاد ما میکنه اکرامش کن. آقا این یاد ما کرد، فرزدق یاد امام سجاد کرد، آقا تکریمش کرد. حالا این فرزدق ممکنه یه نواقصی هم تو زندگیش بوده، میخواد بفرماید این کار حتی موجب صلاح اونم فراهم میکنه. Thank you.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. حضرت علی علیه السلام نیکبختی یا بدبختی انسان را با پایان کار او مرتبط دانستند. ایشان می‌فرمایند: حقیقت سعادت این است که کار انسان به سعادت پایان پذیرد و حقیقت بدبختی آن است که پایان کار انسان شقاوت و بدبختی باشد. از همین رو هم انبیا و اولیای الهی و هم سایر انسان‌های با ایمان و آینده نگر همواره در مورد عاقبت کار خیش نگران بودند و از خدا می‌خواستند که صفحات پایانی عمرشان نورانی و درخشان باشد. به عنوان مثال درباره حضرت یوسف علیه السلام آمده است که آن حضرت مشکلات گوناگون نظیر بچه افتادن، دوری از پدر و زندانی شدن را تحمل کرد و پس از آنکه عزیز مصر شد از خداوند تقاضا کرد که او را مسلمان بمیرانه. حضرت یوسف در دعای خود چنین گفت:
انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین.
تنها تو مولای من در دنیا و آخرت هستی، مرا مسلمان بمیران و بصالحان ملحق فرما. حضرت یوسف علیه السلام این درخواست را هنگامی مطرح کرد که به منصب بالای حکومتی رسید. در واقع حرف حضرت یوسف علیه السلام این بود که پروردگارا، من دوام و بقای حکومت را از تو تقاضا نمی کنم، چرا که امور دنیوی هرچند به ظاهر دلنگیز است اما فانی و زود گذر است، بلکه تنها دغدغه امین است که با ایمان و تسلیم در راه تو باشم و در صف شایستگان قرار گیرم، یعنی عاقبت به خیر شوم.
إلهي وخلاقي إلهي وخلاقي إلهي وخلقي وحرزي الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد باز هم به موضوع مرگ و عاقبت خوب و بد انسان خواهیم پرداخت. تا آن زمان در پناه ایزد متعال باشید. بدرود.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم نجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگرت میکشید. خیلی سیگرت میکشید. خیلی سیگرت میکشید. با حذف سیگرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو که به داد دلم برسی، تا عشق تو را نفسی ندهم به کسی، دلتنگ تو دلتنگ تو من گم شدم، دلم شوری از این عشق برا افتاده، می شود دورتر از چشم جهان دار تو گشت، ای که تنهای تنها به تو باید گشت، دلتنگ تو که به داد دلم برسی، تا عشق تو را دلتنگ تو دلتنگ تو من گم شدم، تو مرا به خودم برسان، تا با نفست به تپن دل تنگ جهان، ای نبض زمان،
برای برنامه‌ش هست که تقدیمتن میکنیم. زربان
نبض سلامتی را احساس کنیم.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشد. از اینکه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم، خوشحال و خدای متعال شاکر هستیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حمید رضا یزدی، متخصص و جراح ارتوپیدی یا استخوان و فلوشیپ جراحی زانو هستیم تا در مورد یکی از موضوعات مفید و ضروری با هم صحبت بکنیم، در مورد بیماری آرتروز و مهمتر از او حفاظت و نگهداری از مفاصل و بندهای استخوانی و امیتور بافت غضروفی، اونمو بافت نرمی که روی استخوان مفاصل پوشانده و امکان حرکت و جابجا شدن و حیات و ادامه کار و فعالیت یک مفصل و یک بند استخوانی را که دوتا استخوان کنارش هست با امی غضروف فراهم میشه. راجبه که غضروف ماهیتش چیست، نقشش چیست و چه قسمی با چی دلائلی با چی زمینه های آسیب ممکنه ببینه و مشکلات خاصی را از جمله آرتروز را که سائیدگی غضروف و استخوانها را به دنبال داره و با وجود میاره، این چه قسمی باعث و بانی این مسئله میشه. این مسائل را میخواییم امروز با دکتر صاحب صحبت بکنیم. با توجه به شیوع بیماری، دردهای زانو، کمر، لگن و مخصوصا دردهای زانو و پاها که بسیار شایع است، هم در جوانی هم در پیری که خب باز بسیار بسیار زیادتر دیده میشه، این بحث با ما دنبال بکنین. مخصوصا که ما میخواییم راجع به راههای مراقبت و نگهداری و حفاظت از مفصل و استخوان و پیشگیری و وقایه از آرتروز یعنی سائیدگی استخوان و غضروف ها ما بحث بکنیم. این بحث ها را ایشالله استفاده لازم ببرین با ما و همراه ما باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما رو پذیرا باشین دکتر صاحب یزدی، ممنون از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد ویژگی ها و خاصیت بافت و نسج غضروف در بدن ما که چه اهمیت و نقش داره صحبت بکنین که شنوندگان ما با ماهیت و نقش غضروف ها در مفاصل و بندهای استخوانی آشنایی داشته باشن.
ببینید، سطوح مفصل ما از یک سطوح مفصلی خاص پوشیده شده که این عضو بسیار بسیار اختصاصی هست و خداوند این عضو رو به گونه‌ای خلق کرده که واقعا بسیار اختصاصی و خاص هستش. بافتش به گونه‌ای هستش که ترمیم پذیر واقعا نیست و آنچه که در هنگام جنینی تشکیل میشه و بعد در سالهای بعد یه مقدار رشد و بالندگی پیدا میکنه بعد دیگه تکرار نمیشه. بنابراین آنچه که انسان داره باید محافظت ازش بکنه، چون این غضروف قابل ترمیم شدن و قابل دستیابی به شکل اولیه به هیچ وجه نخواهد بود.
بله.
پس آنچه که برای ما مهم هستش اینه که غضروف مفصلی رو باید ازش محافظت بکنیم. حالا کار غضروف مفصلی چی هست؟ این غضروف مفصلی سطح بسیار صاف و صیقلی داره و منجر به این میشه که حرکات مفصل کاملا آرام، یک نواخ و بدون درد باشه، که اگر این غضروف از بین بره سطح اصطکاک ایجاد میشه و در واقع منجر به این میشه که همون چیزی که به اسم آرتروز یا سایدگی مفصل ما میدونیم ایجاد بشود. بنابراین آرتروز چیزی نیست جز این که تخریب غضروف مفصل، حالا به دلایل مختلف در یه فردی ایجاد بشود. و همطور که خدمتتون عرض کردم، برای ما پیشگیری از ابتلا به این بیماری از مهمتره.
بسیار خوب دکتر صاحب، چه کار میشه، چه عواملی باعث میشه که اینمی غضروف آسیب ببینه و برای حفاظتش چه کار باید شود که آرتروز و بیماری به وجود نه؟
خب بعضی از مفاصل مستعدتر هستن. اولا این بسیار نکته مهمی هست. معمولا مفاصل اندام تحتانی مثل مفاصل لگن، مفاصل زانو، به خصوص در جامعه ما که خب یه روش زندگی خاص داریم، معمولا روی زمین میشینیم، کارهای خاصی که میخوایم بکنیم اکثرا زانومون رو خم میکنیم، تو جامعه ایرانی به خصوص آرتروز زانو بسیار شایعه.
بله.
تو جوامع دیگه ممکنه یه مقداری آرتروز لگن شایع‌تر باشه، ولی به هر حال ما در جامعهمون بیشتر آرتروز زانو داریم. فاصل اندام تحتانی. تو مفاصل اندام فوقانی خب آرتروز خیلی کمتر هست چون تحت فشار وزن نیست. بنابراین اصل آرتروز قاعدتا آرتروزی که بدون علت ایجاد کننده ایجاد میشه، یعنی بیمار به مرور زمان و در اثر افزایش سن به تدریج دچارش میشه، معمولا در اندام تحتانی است، یعنی در پا هستش، به خصوص در زانو هم که عرض کردم خدمتتون.
بله.
اما آرتروز میتونه به صورت ثانویه ایجاد بشه. این آرتروز که خدمتتون عرض کردم آرتروز اولیه است، یعنی که بیمار به مرور زمان با افزایش سن یواشاش همونطور که مثلا پوست تغییر میکنه، همونطور که فرض کنید عضلات تحلیل میرن، یواش غضروف هم به تدریج تغییرات تخریبی درش ایجاد میشه و بیمار مبتلا به آرتروز میشه. حالا افراد مختلف متفاوتن، بعضی ها ممکنه در سن بالاتر دچار این بیماری بشن که خب مسائل ژنتیک و خانوادگی و فامیلی هم موثره، بعضی در سن پایین‌تر دچار بشن، بنابراین ژنتیک خیلی موثره، بعضی ها ممکنه که چاق باشن خب زودتر درگیر بشن، بعضی ها نه. ولی آرتروز نوع دوم آرتروز ثانویه است، یعنی که یه مفصلی دچار یک حادثه یا بیماری میشه و به دنبال اون آرتروز ایجاد میشه، یعنی مفصل غضروفش تخریب میشه و آرتروز ایجاد میشه. به طور مثال اگه بخوام خدمتتون بگم، مثلا در مورد زانو که خیلی شایع ما میبینیم، ممکنه یه فردی توی سن خیلی پایین دچار آرتروز زانو بشه، ولی وقتی که ما میریم بررسی میکنیم میبینیم که این فرد مثلا در سن پایینتر منیسکش آسیب دیده، حالا درمان درستی نشده یا بیمار پیگیری نکرده و این آسیب منیس منجر به آرتروز زانو شده، یا بیماری دچار آسیب رباتی شده، یا در اثر یه حادثه یه قسمتی از غضروفش آسیب دیده و این دچار تخریب غضروف شده.
بله.
علت دیگه مسئله شکستگی ها و تصادفات و این عوامل هستن که اونها هم به طور مستقیم ممکنه غضروف را آسیب بزنن، یا اینکه یک عوامل و فاکتورها ایجاد میکنن که به طور ثانویه باز غضروف آسیب میبینه و اینها مجموعه همه اینا رو ما میگیم آرتروز ثانویه.
درست. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات بسیار شایع یا مباحثی بسیار جدی میان مردم، حتی همکاران پزشک و دکترای معالج ما، که مطرح است مسئله دواها و ترکیبات خاص دوایی و دارویی است، روغنها، مکملها، چیزهای مختلف که به عنوان غضروف ساز و تقویت کننده و رشد دهنده بافت غضروفی در زانو و کمر و لگن و استخوانها مطرح میشه و تجویز میشه. ای عوامل چه قسمی است؟ آیا واقعا ما دواها و ترکیبات خاصی داریم که باعث غضروف سازی شوه؟ در این قسمت لطف کنین معلومات بدین.
ببین، من اول عرایزم خدمتتون عرض کردم، غضروفی که در دوران جنینی تشکیل میشه و یه مقدار توسعه پیدا میکنه در دوران رشد، دیگه قابل تکرار نیست متاسفانه. غضروف از اون بافتایی از بدن هستش که قابل ترمیم نیست، مثل سلول عصبی که ترمیم شه. اگر هم ترمیم بشه، اون غضروف اولیه‌ای که در دوران جنین تشکیل شده به هیچ وجه ایجاد نمیشه.
بله.
حالا اگه بخوایم بگیم، معمولا غضروف دوران جنینی در داخل مفصل ایجاد میشه، مثل مفاصل بزرگ، معمولا غضروف هیالن هست، اسمش غضروف هیالن. این بسیار غضروف خاصی هستش که حالا الیافش و اون موادی که اون غضروف تشکیل دادن بسیار اختصاصی هستن. هر عاملی که شما فکر کنید انسان بخواد مصرف کنه به شکل دارو، به شکل خوراکی و یا غیره، که بخواد این غضروف رو بازسازی بکنه، تا به حال نه به وجود اومده، نه در واقع وجود داره، و اگر هم صحبتی میشه هیچ پایه علمی دقیقی نداره.
بله.
بنابراین در یک کلام اگر بخوایم بگیم ما کاری بکنیم که غضروف مجددا همون غضروف اولیه تشکیل بشه، نه، هم چیزی وجود نداره. حتی با روش هایی که ما الان انجام میدیم، مثل کاشت غضروف، مثل کشت غضروف و بعد کاشت غضروف در واقع، و جراحی ترمیمی غضروف، یعنی مثلا فرض کنید غضروف رو از یه قسمت از مفصل برمی‌داریم که حالا کمتر مورد نیاز مفصل هست و بعد میذاریم جایی که مورد نیاز هست بیشتر واسه مفصل، یه سال هم بهش موزاییک پلاستی میگیم، حتی با این روش ها هم اون بخش هایی که قرار است که خود بدن در واقع بسازد و غضروف رو ترمیم کنه، اون غضروفی که ساخته میشه و اصلی و هیالن و غضروف واقعی نخواهد، حتی با این روش های بسیار پیشرفته ترمیم غضروفی.
بله.
بنابراین این صحبت که واقعا ما بتونیم باعث غضروف سازی بشیم، صحبتی هستش که هیچ مبنای علمی واقعا نداره. بله.
بسیار تشکر. پس ما چیزی را به نام غضروف ساز در علم پزشکی نداریم و هیچ چیزی به این عنوان تایید نشده و وجود نداشته و تا فعلا وجود نداره. امید است که ایره دکترای معالج، همکاران ما و همینطور مردم توجه بکنن. دکتر صاحب ببخشید، اشاره داشتین به آسیب و پارگی منیسک، در زانو که میتونه خودش زمینه ساز برای آسیب غضروف شوه و او زمینه ساز برای آرتروز و سایدگی غضروف و استخوان شوه. میخوایم در این ارتباط یک معلومات بدیم که منیسک ها چطور آسیب میبینن و یکی چه کار باید بکنیم برای حفظشان.
ببینید پاره‌ای های منیسک معمولا ما به دو دسته تقسیم میکنیم. یه سری پاره‌ای هستن که ناشی از یک حادثه مثل حادثه ورزشی، مثل حادثه ناشی از تصادفات و غیره اتفاق میفته. یه سری پاره‌ای اصلا دژنراتیو بهش میگیم، یعنی پاره‌ای که به مرور زمان و افزایش سن یواش یواش ایجاد میشه توی منیسک، یعنی منیسک تخریب میشه بافتش و بعد پاره میشه.
بله،
دسته اول برای ما خیلی مهمن، یعنی اون پاره‌ای منیسکی که در افراد به خصوص جوان هم ایجاد میشه، افراد فعال جوان معمولا متأسفانه درگیرش میشن و به دنبال مثلا پیش خوردن زانو در حوادث ورزشی، توی ورزشی به دنبال زمین افتادن و غیره اتفاق میفتن که خب برای ما بسیار اهمیت دارن. این پاره‌ای منیسک که وقتی اتفاق میفته بستگی به اینکه این پاره‌ای در کجا اتفاق افتاده باشه، میزانش چقدر باشه و در واقع آیا قابل درمان به صورت دوختن هست یا نه، اون وقت ما تصمیم میگیریم که باید برای مریض چیکار کنیم. اما آنچه که مهمه اینه که واقعا اگر ما بخوایم مفصل زانو رو، آنچه که ما برامون مهمه و هدف نهایی من جراح هست این هستش که من بتونم یک غضروف و منیسک رو در یک بیماری که در معرض خطر هست نگه دارم، از محافظت کنم. برای این جراحی های ربات، جراحی های اصلاح شکل پا، حالا پای پرانتزی، پای ایکسی و غیره، همه این جراحی ها هدف نهایی این هستش که منیسک و غضروف حفظ بشه، چون آنچه که باعث سلامتی مفصل میشه این دو عضو هستن که بسیار این عنصرها مهم هستن در سلامتی مفصل.
بله دکتر صاحب، در رابطه با دردهای زانو میدانیم که افراد زیادی را داریم که دردهای کهنه و طول کشیدی اردو زانو را دارن و مراجعه میکنن. دوره های مختلف دوا و مسکن ها و اینا را هم دریافت کردن اما خوب نشدن. شما به این افراد با توجه به دردهای دو طرفه زانوها چی توصیه‌ای دارین، چی کار باید بکنن؟
درد زانو خب واقعا طیفی از مشکلات رو ممکنه شامل بشه که باید بررسی بشن ایشون. واقعا نمیشه گفت که اگر یه بیماری درد زانو داره بدون معاینه، بدون بررسی درد چی هست. ولی معمولا مواردی که ما دو طرفه هر دو زانو درد داره، یه سری تشخیصهایی برای ما مطرح هست که خب باید حتما مد نظر قرار بدیم. اولا باید مریض حتما دیده بشه، حتما باید معاینه بشه، چون خیلی از مواردی که ما میخوایم به عنوان علت درد زانو مطرح کنیم باید حتما معاینه بشه.
بله،
و بعد در اصل معاینه بگیم آیا واقعا علت درد زانو این هست یا این نیست. معمولا دردی که در هر دو زانو احساس میشن خیلی وقتا ناشی از مشکلات مربوط به مفصل کشکک هست که خیلی خیلی شایع توی کشور ما، به خاطر اینکه خب مردم ما همونطور که عرض کردم عادت دارن روی زمین بشینن. خب خیلی از منازل ما پله هست، سرویس بهداشتی ما به گونه‌ای هست که زانو بیش از حد خم میشه و اینها همه عواملی هستش که روی مفصل کشکک میتونه تاثیر زیادی داشته باشه و باعث دردهای کشکک بشه. بسیار از دردهای دو طرفه واقعا دردهای مفصل کشکک هستن که خب طبیعتاً درمان خاص خودشون رو دارن که در جای خودش من عنوان خواهم کرد.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. این بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
اسکلت بدن ما به ارکستری بزرگ میماند، دستگاهی پیچیده و در این حال با نظم و هماهنگی مثال زدنی. اسکلت ما از تعداد زیادی قطع استخوان مفصل دار تشکیل شده که با هزاران ربات، تاندون، عضله و غضروف حمایت می شود. غضروف ها فضای بین استخوان ها را پوشانده اند و مانند کمک فنر خود رو باعث حرکت درست استخوان ها و مانع از ساییدگی آنها می شود. اما متاسفانه این غضروف ها و ربات ها به واسطه یک سری از عوامل مانند آثار افزایش سن، چاقی یا اضافه وزن، ورزش بیش از اندازه، آسیب دیدگی ها، حرکات تکراری و حمل اشیاء سنگین می توانند تحت تأثیر قرار بگیرند و دچار آسیب شده و در نتیجه مشکلاتی به بار آورند. تا حدی که امروز بین جوان ها و سالمندان افرادی را می بینیم که از درد مفاصل به خصوص زانوها شکایت دارند و به دنبال درمان هایی مانند تزریق ژل هستند. متخصصان پیشگیری از ساییدگی این بخش آسیب پذیر را بهتر از درمان می دانند. در این میان تغذیه درست در حفظ سلامت غضروف ها نقش بسیار مهمی دارد. شایع‌ترین عامل این مشکل به شیوه زندگی ما مربوط می شود. تغذیه، وزن مناسب و میزان فعالیت‌های بدنی نقش مهمی در سلامت غضروف‌ها دارد. کم تحرکی باعث آسیب غضروف‌ها می شود، زیرا یکی از عواملی که غضروف‌ها و به طور کلی مفاصل را قوی نگه می دارد، عضلات قوی است. این عضلات با ورزش‌های مناسبی مانند پیاده روی و شنا تقویت می شوند و در مقابل بی تحرکی باعث ضعف عضلات اطراف مفصل شده و غضروف‌ها را آسیب پذیرتر می کند. در دهه های اخیر نوع رژیم غذایی افراد به سمت مصرف بیشتر اسیدهای چرب ترانس و فست فودها رفته است و به جرأت می توان گفت اضافه وزن و چاقی ناشی از مصرف این مواد غذایی یکی از عوامل مهم آسیب به غضروف هاست که یکی از شایع ترین آنها آرتروز است. مد نظر قرار دادن اقداماتی که می توانند به تقویت غضروف ها و ربات ها کمک کنند تنها به ورزشکاران و افراد مسن محدود نمی شود. همان گونه که می دانید پیشگیری همواره بهتر از درمان است و این مسئله برای همه ما صادق است.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای حمیدرضا یزدی، جراح و متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ جراحی زانو، در ارتباط با نقش غضروف ها در سلامت ما و در سلامت استخوان و حرکات و فعالیت مفاصل و بندهای استخوانی ما صحبت های ارزشمند کردند. نقطه‌ای که بود این بود که غضروف ها بافت هایی هستند که تجدید پذیر نیستند، یعنی وقتی بعد از دوره جنینی و ماها و سالهای اول رشد یک مقدار غضروف ها روی استخوان ها رشد میکنه، بعد از دیگه متوقف میشه و ما چیزی به نام رشد و افزایش یافتن غضروف نداریم. اشاره هم در قسمت بحث داشتن که ما تا فعلا دوا و دارو و ترکیب و مکمل و هیچ چیزی در دنیا نداریم که او باعث غضروف سازی شوه و این نقطه بسیار مهمی بود. راجع به عوامل مختلف تخریب و آسیب دیدن غضروف ها و ایجاد آرتروز و ساییدگی استخوان ها صحبت مفصل شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد آسیب و مشکلات منیسک زانو که بافت‌های نگهدارنده زانو هستند صحبت شد و اشاره شد که به هر حال این میتونه که مشکلاتی را به وجود بیاره. اینال گای مریض ها که مشکل زانو دارن یک اکسوگرافی MRI مثلا گرفته میشه از زانو، پارگی گرید یک یا دو درجه یک یا دوی منیسک اونجا گزارش میشه. این باعث تشویش میشه آیا اینا جراحی میخواین؟ پارگی درجه یک و دوی منیسک چه قسمی است؟ درجه 34ش چه قسمی است؟ در ارتباط یک معلومات بدین، چون بسیار مردم با عکسی که میگیرن MRI که میگیرن دچار تشویش میشن. در این قسمت معلومات بفرمایید.
ببینید پارگی منیسک، خب خیلی از بیمارا هستن خیلی با ترس میان گاهی اوقات پیش ما که جواب MRI دارن که آقای دکتر ببینید جواب MRI من نوشته پارگی مثلا درجه دو داری یک داری فلان. ببینید پارگی منیسک رو ما بر اساس MRI تقسیم بندی